سلسله بحث و رشته بحث اینها دیگه از دست شما خارج نشید. خب فرمایشی که شیخ انصاری بیان فرموده بودن چه ربطی داره به مطلب ایشان؟ خب ربطش اینه که جزئیت مطلقه را که ما انکار کردیم اطلاق در جزئیت مطلقه را که انکار کردیم دیگه به محذوری مواجه نشدیم، ولی نتیجه این بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه تفصیل هست. یعنی در حقیقت در یک صورت کلام مرحوم شیخ مورد قبول واقع می شود، ولی در صورت دیگر مورد قبول واقع نمی شود. و اون این است که مرحوم شیخ تفصیل دادن بین جایی که جزئیت منشأ بشود برای انتزاع تکلیف و جایی که برعکس تکلیف منتزع از جزئیت باشد، و ادعا کردن اون جایی که جزئیت یا مانعیت یا شرطیت، البته بحثشان به مطابقه در خصوص مانعیت آوردن، ولی جزئیت و شرطیت هم همینجور مسبب از تکلیف شرعی باشد، در این صورت می توانید ادعا بکنید که جزئیت در حال قدرت ثابت است. چرا؟ چون وقتی منشأ انتزاع که تکلیف است محدود می شود به قدرت و مقید می شود به قدرت، چون تکلیف شرط، یکی از شرایط عمومیه تکلیف قدرت است، خب قهرن منتزع از او هم مقید به ظرف قدرت می شود. خب بنابراین اگر مقید به قدرت شد دیگه تکلیف واقعی نسبت به جزئیت نداره و اون در حق مکلف معقول نیست که مؤثر باشد. چرا؟ چون برای خاطر اینکه تا تکلیف واقعی واصل نشود به مکلف، مکلف انبعاث و انزجار از اون تکلیف نمیتواند پیدا کند. و اما من غیر عکس، در عکس این که عبارت باشد از اینکه لسان شارع بیان جزئیت باشد، بیان شرطیت باشد، بیان مانعیت باشد، از لسان شارع شما حکم تکلیفی انتزاع کنید، اینجا برعکس می شود. همون جوری که این لسان که بیان جزء یا شرط یا مانعی فرماید، این ناظر است به این که به حسب واقع این چنینه، این دیگه مشروط به علم جهل نیست، مقید به قید قدرت نیست، قهرن تکلیف منتزع از او هم ادعا شده است که مقید به قید قدرت نمی شود. این حاصل کلامی است که گفته شده. خب جواب این واضح است و وضوح جواب ما قبل از این که جواب را بدیم، اون تقریبی که دیروز عرض کردیم از مرحوم میرزای نائینی نسبت به فرمایش ایشان خواسته توجیه بکنن، اون تقریب اصلا صحیح نیست، چون با مبنای مرحوم شیخ انصاری مطابق نیست. یعنی تقریب ما لا یرضی صاحبه هست، یک توجیهی کردن که اصلا شیخ رضوان الله علیه توجیه رو قبول ندارن. چرا؟ چون با کلمات مرحوم شیخ در مواضع متعدد سازش ندارن. حالا اون بماند، جواب این رو اینجا عرض بکنیم که دیروز عرض نکردیم. میگه بر فرض بیان شارع بیان این باشد که جزء را بفهماند، شرط را دلالت کند، مانع را برساند و تکلیف از این سه انتزاع بشود. خب بر فرض مثلا از اون دوتا تکلیف وجوبی انتزاع بشود، جزء و شرط، از مانع تکلیف تحریمی انتزاع بشود، یعنی وجودش بشود حرام، چون نبودش، چون بودش به عنوان مانع هست، بهرن حرمت به بودش تعلق بگیرد، که نتیجهش این است که یعنی وجودش مانع است. خب ما سوال میکنیم، تکلیف فرق ندارد منشأ انتزاع داشته باشد یا ابتداعا انشاء بشود از ناحیه شارع در وعای تشریع. تکلیف خواه تکلیف منتزع از لسان شارع نسبت جزئیت یا شرطیت به مانعیت باشد، یا تکلیفی باشد که در وعای تشریع بالمطابقه شارع آمده از اون تکلیف را انشاء فرموده باشد. تکلیف مطلقا مشروط است به چی آقا؟ قدرت. منشأ انتزاع طوری نمی کند که بگیم اگر حکمی مستفاد از به اصطلاح منشأ انتزاعی بود و اون منشأ انتزاع ناظر به مقام واقع بود، در اینجا بگیم آقا این حکم دیگه مقید به قدرت نیست و این تکلیف مشروط به قدرت نیست و محدود به قدرت نیست. فاذن خواه تکلیف منتزع از مانعیت یا شرطیت یا جزئیت باشد، یا مانعیت و شرطیت و جزئیت انتزاع بشود از تکلیف شرعی، در هر دو صورت تکلیف محدود است و مقید است به قید قدرت. خب اگر تکلیف مقید به قید قدرت شد، مجدداً ما برمیگردیم به حرف قبل، با اون که دیگه نباید تفصیل بدیم، بگیم که در یک صورت ما جزئیت مطلقه داریم. خیر، جزئیت مطلقه نداریم. چه جزئیت منشأ حکم شرعی بشود، چه اینکه حکم شرعی منشأ انتزاع جزئیت بشود. اگر ما جزئیت مطلقه نداشتیم، اطلاق وجوب به حال خودش باقی است. پس این بیان شیخ انصاری نتیجهش تفصیل بین دو قسم از جزئیت نخواهد بود و نتیجتاً اطلاق در ناحیه جزئیتی را که ما منکر بودیم و میرزای نائینی رضوان الله علیه مدعی بود، کلام مرحومه ها شیخ ثابت می شود و چیزی جایی برای که ادعا بکنیم یک اطلاق در ناحیه جزئیت داریم قابل قبول. و اما میاییم بیان مرحوم میرزای نائینی در توجیه و تقریب مرحوم فرمایش مرحوم شیخ انصاری. ایشان دیروز عرض کردیم دیگه آده نمی کنه، فرمودن که بین وجوب و حرمت تضاد است، بله امران و وجودی دارد، بین هم آقایت و خلاف تضاد است و وجود عدم احد و ضدین متوقف بر وجود ضد آخر است، کما که وجود احد و ضدین متوقف است بر عدم ضد آخر، از دو طرف از این قضیه. لذا می فهمون اگر در جای حرمت نبود مانعی، که وجود احد ما مانع از وجود دیگری است، اگر حرمت نبود ما مانعی از امر نداریم، از وجود امر. پس بحث از این که ما جزئیت مطلقه داریم و امر به جز هست یا نه را موقوف بر این دانسته است که در اون ظرف نهی از جز نشده باشد. اگر نهی از جز نبود، امر به جز وجود پیدا می کند، چون مانع نیست، مقتضی که موجود است، مانع هم که نیست، پس بنابراین تحقق پیدا می کند. اگر در مد این جواب شما هم جرز بکنه که نتیجتا میخواد چی؟ اثبات کند کلام شیخ انصاری را که در اون موردی که تکلیف منتزع از جزئیت است این چنین میشود، اگر نهی از جزئیت نبود پس امر به جز مشکلی ندارد و مطلب تمام میشود. بگیم که شما اگر میخواییم بگیم تکلیف به وجود واقعی محقق میشود، ما کاری به تکلیف وجود واقعی نداریم، حرفی هم نداریم، ضرری هم به ما نحن و فیه نمیرساند. ما تکلیف واصل رو میخواییم تکلیف واصل رو میخواییم بگیم، در اینجا جزئیت مطلقه برای مکلفی که ناسی هست چه معنا دارد؟ در ظرفی که نسیان دارد قهرن ولو جزئی به وجود واقعی باشد، اما جزئیت فعلیه پیدا نمی کند. لذا تعبیر جزئیت فعلیه در کلام عاشق بود. اینا رو التفات داشته باشیم. فرمودن جزئیت فعلیه جعلیه. جزئیت خب معناش واضحه. فعلیه رو گفتن در مقابل همین حرفا. اگه فعلیه نمی بود خب شما می ترسید، ولی ایشا فعلیه بیکار نبود که بگه آقا فعلیه که جعلیه رو مورد برای خاطر اینکه بگه جزئیتی که انشاء شده است به انشاء شارع، حالا خواه مستقیما انشاء بشود که بعد مال جزئیت که تکلیف از او انتظار میشود، یا نه تکلیف انشاء بشود جزئیت از او انتظار میشود، هیچ تفاوتی به ما فی ما هو فی صدد اثباته نخواهد داشت. مرحوم شیخ رضوان الله میخواد اینو بیان کنه که در ظرف نسیان به این جز این مکلف تکلیفی نسبت به جز ندارد. جز به وجود واقعی باشد خب باشد، تکلیف به وجود واقعی باشد بالاتر از این که نیست. حکم به وجود واقعی نقشی دارد برای این آقای مکلف ناسی؟ ندارد. تا چه رسد به این که شما بگید آقا جزئیت به وجود واقعیش فرق نمی کند، ملتفت باشد طرف، ناسی باشد یا خب. پس بحث از این که ما به اصطلاح جزئیت این بیان مرحوم شیخ انصاری که مانعیت اگر مسبب از تکلیف بود مثل تکلیف مشروط به قدرت است، اگر تکلیف مسبب از او بود مثل مانعیت به حسب وجود واقعی قدرت و عدم قدرت علی‌السویه است. این بیان را برده به باب اینکه متضادان وجود احد ما متوقف است بر عدم آخر، و اگر اون آخر عدم داشت وجود طرف مقابلش بلا مانع خواهد بود. اگر احد و ضدین معدوم بود وجود ضد آخر بلا مانع خواهد بود، پس اگر مقتضی داشته باشد مانع هم ندارد وجود پیدا بکنند. اینجوری آمدن کلام شیخ انصاری را یک سبقه به اصطلاح عقلی بهش دادن و از این بیان در حقیقت منطقی خواستن استفاده کنن برای برهانی کردن کلام شیخ انصاری. خب خود این جواب کلام که داده شد که ما گفتیم تفصیلی نمیتونیم در اون چه که ما در صدد بیان او هستیم بین مانعیت منتزعه یا مانعیتی که منشأ انتزاع حکم باشد نخواهد بود. جزئیتی که از تکلیف انتزاع بشود یا تکلیف انتزاع از جزئیت بشود لا فرق در این جزئیت در این دو صورت. که جزئیت مطلقه ما نمیتوانیم داشته باشیم. خب این تقریبی که ایشان فرمودن چی میگه؟ چند جهت اشکال دارد. یکی این که اصلا با کلام شیخ انصاری سازش ندارد. اولا میفرمایند مسلک مرحوم شیخ مانند مشهور این است که هیچ یک از دو ضد مقدمه ضد آخر نیست. حرف درستی هم است، چون هر ضدی طرد میکند ضد آخر را، نه اینکه ضد مقدمه بشود برای وجود ضد آخر. عدم هم که لاشیء است، عدم که چیزی نیست که تأثیر داشته باشد. شما عدم احد و ضدین را نمیتونید بگید مؤثر است در وجود ضد آخر. این مسامه از عدم تأثیر ندارد. عدم شیء مؤثر در چیست؟ در هیچ. عدم هست. بعد تازه هر شیئی وجودش معلول علت خودش است. آیا در سلسله علت یا اجزاء علت احد و ضدین به لحاظ وجود میتونیم عدم چیزی را دخیل بدانیم؟ عدم دخالت نداره. اگر میگن آقا مانع مقدمه هست، عدم مانع مقدمه هست، این مسامحه در تعبیره. بلا به دقیقه عدم هیچ وقت مقدمیت برای وجود هیچ چیزی نخواهد داشت. مسلک مرحوم شیخ مانند مسلک مشهور این است که مقید والی که شمای مرحوم میرزای نائینی آمدید وجود احد و زدین را متوقف بر عدم دیگری قرار دادید، تنه او عدم احد و زدین مقدمتون لوجود زد آخر. این حرف خلاف مشهور است از جمله مشهور شیخ انصاری. ثانیه، شما گفتید آقا بعد اشکال کردی، آمدین یک مطلبی را که مرحوم شیخ قبول نداره به ایشان نسبت دادی، بعد آمدید اشکال کردید، گفتید آقا گاهی از اوقات است که زدان هیچ کدوم مقدمیت برای دیگری ندارن، یعنی بینشون ملازمه نیست که عدم عهده ما ملازم باشد با وجود دیگری یا وجود عهده ما ملازم باشد با عدم دیگری، باید اوقات هر دو ملزومن برای لازمن برای ملزوم سالسی، بینشون ملازمه نیست بلکه بین این دو در کنار هم که قرار بگیرن هر دو لازمند برای یک ملزوم. لذا می فرمایند شما آمدین این حرف نسبت دادین، بعد گفتین این دوتا ملزومند برای سالیسی که عبارت باشد از مبغوضیت. این هم مورد اشکال هست، مبغوضیتی که ناشی از مفسده هست فرمودن منشأ است برای عدم الامر از یک طرف و برای وجود نهی از طرف دیگر. عدم الامر شیئون ولا عدم الامر شیئون، عدم الامر ما وقتی بالاضافه در نظر میگیریم میگیم شیئون، ولا عدم الامر شیئی نیست، چون امر یک امر وجودی است میگیم عدم اون امر وجودی، عدم مضاف به اصطلاح. این عدم مضاف به اعتبار مضافونه لیش یک حضی از وجود در ذهن میاد. حالا خب این حرف چیه؟ این حرف درسته؟ ایشون فهمون این حرف هم درست نیست. عدم الامر به وسیله چیست؟ به وسیله وجود مفسده است. امر نیست چون امر تابع مصلحت است. مصلحت اگر میخوایی هم اصطلاحی به هر حال صحبت کنی به قدی سبقه عقلی بحث بگیره باید اینجوری توضیح کنی، نقیض و کل شیء رفعه، عدم الامر را باید با خود امر در نظر بگیر اگر میخواید علیت و معلولیت بالاضافه و قیاسی درست کنید. میگید آقا بین امر و چه چیزی علیت و معلولیت است؟ امر با چی علیت و معلولیت دارد؟ با مصلحت، با ملاک خودش، ملاک امر مصلحت است. امر با مصلحت بینشان علیت و معلولیت است. خب در مقام مقایسه در حکمت میگن اشکالی هم نداره. میگن آقا اگه بین شیء علیت و معلولیت بود میتونید بین عدم اون دو شیء هم شما بحث علیت را بالقیاس بیارید، ولی این واقعی ندارد. بگید آقا عدم مثل این که میگه آقا طلوع شمس علت است برای وجود نهار، عدم طلوع شمس علت است برای عدم وجود نهار، نه اینکه آقا بگید آقا وجود لیل علت است برای عدم وجود نهار. ربطی به این نداره، هر کدوم هر امر وجودی علت است برای خودش و خودش هم علت وجودی دارد. عدم النهار علت برای وجود لیل نیست، عدم النهار کما که عدم اللیل علت برای وجود نهار نیست، عدم الشمس علت است برای وجود عدم نهار نه عدم اللیل. این مثال عینی در اینجا هم همینجور. نه آقا چه مقدمیت داره؟ مقدم امر وجودی باید باشه. در اینجا مصلحت با وجود امر هست، مصلحت ملزمه علت هست برای وجود امر، عدم مصلحت ملزمه علت هست برای عدم وجود امر. نگه بگید آقا مفسده علت هست برای عدم وجود امر. خب اگر مفسده علت هست برای وجود امر، ممکنه مفسده با چند تا امر دیگه جمع بشه. هیچ حرفی شد بگیم هر جا مفسده پیدا شد هیچ امری نباید در عالم باشد، چون چه مفسده دارد؟ این امر باشه یا سایر عوامر. هر شیئی را با خود اون شیء باید بدن زد، یعنی هر شیئی با با اگر علت رو ملاحظه میکنید با معلول خودش، معلول ملاحظه کردید با علت خودش باید در نظر بگیرید. مفسده سر و کارش با نهی است، از دائره نهی دیگه تجاوز نمی کند. مفسده بود نهی هست، مفسده نبود نهی نیست. میتونه بگید عدم الحرمه لعدم المفسده، وجود الحرمه لوجود المفسده، عکسش بگید وجود المفسده ملازم لوجود الحرمه، مفسده ملزمه، عدم المفسده ملازم لعدم الحرمه، نه که عدم المفسده ملازم لوجود الامر، نه آقا وجود امر معلول وجود مصلحت ملزمه است، نبود امرم معلول بالقیاس، معلول عدم مصلحت ملزمه است. پس این مقدمیتی گفتن هیچ اساسی ندارد. این که این دوتا هم ملزومان باشن برای علت ثالثه و لازمان باشن برای ملزوم ثالث که مفسده هست، این هم حرف بی ربطی است و صحیح نیست. لذا می فرماین عدم الامر به عدم مصلحت است. یک عبارتی دارن اینم توضیح بدیم، یا به عدم صلاحیت مصلحت است لتأثیر. اون به عدم المصلحه ناظر است به مقام ثبوت و واقع. یه وقت است این که نه مصلحت واقعیه هست اما صلاح نیست، صلاحیت ندارد اون مصلحت واقعیه برای تأثیر، بازم امر نیست، این مربوط است به مقام اثبات. مصلحت واقعیه هست اما چون صلاحیت تأثیر ندارد باز امر نیست در مقام فعلیت. یعنی همه جا اینجور نیست که مصلحت واقعیه تا بود فورا مولا امر بفرماید، گاهی از اوقات گاهی که مصلحت هست اما صلاحیت تأثیر ندارد. چرا؟ چون مفسده اقوا هست، بین مفسده و مصلحت تضاده. مفسده اگر اقوا باشد مصلحت هست و امر باید اقتضاءً وجود بیشود پیدا کند ولی به فعلیت نمیرسد. چرا؟ برای خاطر اینکه مصلحت صلاحیت تأثیر را ندارد. چرا صلاحیت تأثیر ندارد؟ چون مانع برای تأثیرش آمده است. این حرف گفتنی هست و این حرف صحیحه. پس علت عدم امر عدم علت وجود امر است، نه علت او وجود ضد او باشد. این خلاصه کلام با مثال دیگه قشنگ عرض کردم. این دو اشکال، اشکال سوم بر مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه ما، مفسده واقعی را ما قبول داریم. اینجا بود اون اشکال بعضی از بزرگان بر مرحوم عاشق، مال عدم التفات به این وجه اشکال سوم بر مرحوم میرزا و جواب از جوابش کاملا اون جواب از اون بیان هم میاد که دیروز بحثی عرض کردم دیگه یاده نمی کنم. خب اشکال سوم آرام میدیم میدیم میفرم شما را که نگاه میکنم حواسم جمع میشه. اشکال سوم بر فرمایش مرحوم میرزا اینه که مفسده واقعیه مثل مصلحت واقعیه، فرقی بین عالم و جاهل و ناسی و غیر ناسی و این حرفا ندارد. مثال واضح، آتش یا اگه در اینجا زیر خاکستر باشه بدان آدم اینجا آتش زیر خاکستر پاره میسوزانه، ندانه هم پاش بره رو اون باز چی؟ میسوزی دیگه. خواب باشه، نسیان داشته باشه، هر جوری باشه در تمام حالات او سوزندگی خودش را دارد، حرارت از او منفک نیست. مفسده واقعی همینجوره، متغیر نمیشود به اینکه شخص قدرت داشته باشد یا نداشته باشد. قدرت و عدم قدرت دخلی در مفسده واقعی ندارد، ولی کم تأثیر او، تأثیر اون مفسده برای این مکلف در مبغوضیت فعلیه که مؤثر باشد. چقدر دیگه واضح مرموشی آشد بفرماید که مؤثر باشد در زجر جدی، واضح است منوط به قدرت است. اگه کسی قدرت نداشته باشد که مفسده را از خودش دور کند، این میتواند از اون تکلیف مولوی منتهی و منزجر بشود و فاصله بگیرد. از اون حرام دست و پاشو بستن، به حلقش به زور میخوان خمر وارد کنن. این میدانن ولی چون قدرت ندارن، لذا اعراض از خمر و فاصله گرفتن و اجتناب از خمر برای این شخص مقدور نیست. حالا هزار تا نهی بیاد، این نمیتوانه. پس باز عدم قدرت قهرن مبغوضیت فعلیه نداریم، ولو مبغوضیت واقعیه داریم. اگر مبغوضیت فعلیه نداریم، نهی فعلی ما نداریم. اگر نهی فعلی نبود، مزاحمی قهرن برای مصلحت موجوده در جانب وجود امر نخواهد بود. و صرف وجود واقعی مفسده مادامی که به مرحله فعلیت نرسد، مزاحمتی برای مصلحتی که در جانب امر است نخواهد داشت. وجه فرمایش مرحوم شیخ انصاری را اگه کسی بخواد کلام ایشان رو توجیه کند همینه. اینجور باید ما توجیه کنیم، نه اون بیانی که مرحوم میرزای نائینی فرمودن. حاصل توجیهی که میشه از جواب دادیم، حاصل توجیهی که میشود کرد فرمایش مرحوم شیخ را که فرق گذاشتن این است که در ظرفی که مانعیت منتزع از تکلیف نفسی فعلی باشد یا جزئیت منتزع از تکلیف نفسی فعلی باشد، چون به فعلیت رسیده معناش این است که قدرت هست، این مشروط به قدرت است، مشروط به قدرت است. اگر فعلی شد یعنی مقدور است، اگر نشد یعنی مقدور نیست، پس مقید به قید قدرت باید بشود. ولی جزئیتی که منشأ انتزاع است برای تکلیف، این تکلیف که منشأ انتزاعش جزئیت واقعی است، شیخ رضوان الله فرمودن که این مشروط به قدرت نیست. میگیم بله، در وجود واقعیش و به مرحله وجود واقعیش مشروط به قدرت نیست، ولی اگر او بخواد زجر به اصطلاح بحث فعلی داشت پیدا کند، چه جزئیت چه منتزع از اون که تکلیف است، راهی جز این که به مرحله فعلیت برسد که قهرن مشروط به قدرت است نخواهد. پس ناظر به مقام واقع باشیم بله، ولی فرض این است که شما میخواید در مرحله تأثیر نگاه کنید جزئیت را یا تکلیف را. تأثیر چه تحت عنوان حکم وضعی باشد چه تحت عنوان حکم تکلیفی باشد، قهرن مشروط است به فعلیت و فعلیتش هم قهرن منوط و مشروط است به قدرت. و الله لاله و صلی الله علی محمد با حال داریم چند کنم بخونم، حال داریم دیگه هم بخونم.